نه خواهش میکنم، خیلی صحبت های درستی بود. علم اقتصاد نه همیشه حساب دو تا چهار تا رو داره و اعداد و ارقام خودشون گویای این مسئله هستن و نمیدونم چرا تو در برخی از قواعد و قوانین ما اصرار داریم که برای شروع یک حرکتی در یک جاده مجدداً چرخ رو اختراع کنیم.
بله.
و اینکه حالا ما یک قواعدی رو داشتیم، از اون بر میگردیم قواعد و قوانین دیگری رو ایجاد میکنیم و بعد این سردرگمی رو ایجاد میکنیم، خب این جای بحث داره. آقای گودرزی، توضیحات و صحبتهای شما رو بشنویم، هم راجع به گزارش هم صحبتهایی که آقای دکتر رمضان خانی داشتن.
همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، منم با یه قسمتهایش موافقم، یه قسمتهای شاید ابهام درشون هست. ببینید، ما با بحث واسطه ها که میگیم، مشاوره املاک میگیم، به عنوان یه شغل، به عنوان قسم، به یک به سلام خود مردم، به عنوان یه سنفی که منبع درآمد دارن و جزئی از مردم هستن، بنابراین نیازمند کار هستن، نیازمند درآمد هستن، منتها این درآمده باید به شکلی باشد که هم به صلاح زندگیشون و امورات زندگیشون بگذره و هم هوای مردم هم، یعنی آهاد مردم هم داشته باشیم. بحث ما با بحث سوداگری متفاوت است. اونایی که خرید و فروش میکنن و قصد دارن سرمایه گذاری کنن توی یه موضوعی، بعد استفاده های آنچنانی برن، با آهاد مردمی که خرید میکنن به عنوان یه سرپناه متفاوت است. تو بحث تقویم به اصطلاح املاک، نماینده مالیات هست و ثبت و سمت و راه و نماینده اسلامی به اصطلاح شهر، شورای اسلامی شهر، اون هر ساله باید تا حالا یک تقویمی هست که بحث ارزش معاملاتی رو اگر نیاز باشه تا دو واحد میتونن افزایش بدن. بنابراین اون سالیانه است، میتونن افزایش ندن. الان داریم توی بعضی از مناطق کشور شاید چندین سال هست که ارزش معاملاتیشون عدد و رقمش تغییر نکرده است. تو بعضی مناطق هم همون جگاه دکتر فهمیدم، من تو بعضی از مناطق به اصطلاح جغرافیایی کشور که شرایطش شاید مهمان پذیر تر هستن، یک مقدار شرایطش متفاوت هست. توی بری توی ارزش معاملاتی که میگن، حتی در یک بلوک، فرض کنید همین مثالی که زدن در پنت هاوس و یا در زیر زمینش، ارزش معاملاتی تاثیرگذار است. ببینید، زیر زمین بودن، طبقات بالا قرار گرفتن، آسانسور داشتن، نمیدونم پارکینگ و در خیابون، قدمت ساخت، اینها همه در ارزش معاملاتی یا قدر و سهمی که از زمین میبرن اون واحد در ارزش معاملاتی ملک تأثیر گذار است، یعنی اون عدد رو مشخص میکنه. بنابراین من الان به طور کلی برای دو تا واحد که در یک بلوک هستن نمیتونم ارزش معاملاتی مشخص رو اعلام کنم.
دقیقا همین موضوع رو آقای دکتر گفتن.
آره، مگر اینکه من این اطلاعات رو وارد کنم، بعد ضریبی که داره اتفاق میافته باید به صورت میانگین باشد، یعنی هم بالایی رو و هم پایینی رو پوشش بدهد. این اتفاقه. بنابراین یه تلرانس ممکنه یه درصد همچی چی که یک اختلافی در کمیسیون ها ایجاد میشه که من تقاضام اینه که اون رو به بالا باشه که همه چی رو پوشش بده. تو بحث مالیات بر از شخصی که دوستانمون فرمودن، ببین من همیشه اینو رو عرض کردم خدمتون، با آقای صبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی که بسیار آدم محترمی هم هستن و کار بلد در کار خودشون، صحبت کردم و نامش به سازمان ثبت اسناد زدم و از اون طریق خواستم که در همین بستر همین سامانه ها بیان اداره امور مالیاتی یه درگاه بانکی بذاره که همون موقع که من دارم قرارداد می‌نویسم بتونم ارزش معاملاتیمو پرداخت بکنم، بعد به من کد رهگیری بده. این شکلی هم دولت یک سال مالی زودتر به پولش میرسه، من کاسب به اصطلاح که نمیخوام اتفاق بیفته خورد خورد پرداخت میکنم، فشار یک جا پرداخت کردن برای من ایجاد نمیشه و یک عدالتی هم ایجاد میشه، رضایتمندی هم در جامعه ایجاد میشه. اینو ولی بسترش هم فراهمه، ولی نمیدونم چرا نمیخوان این کار اتفاق بیفته، اون یه بحث دیگه است.
بسیار آقای گودرزی، آقای عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به جمع اون اضافه شدن، حالا با که بحث قاعده و قانون گذاریه ببینیم که صحبت های ایشون چی هست. آقای ایری سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نام خدمت حضرت عالی خانم اکبری و هم مهمان عزیزمندتون و ملت شریف ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. من خدمت شما
سپاسگزارم. آقای دکتر رمضان خانی مدرس دانش و کارشناس اقتصاد مسکن با ما هستن. آقای گودرزی رئیس اتحادیه املاک تهران. بحثمون هم بحث این قانون بررسی تعیین تعرفه های جدید مشاوران املاک که حالا دوستان و کارشناسان عزیز ما معتقد هستن که سازوکار بهتری برای این قاعده و قانون باید ایجاد بشود و اگر اجرایی بشود هم آنچنان نمیتونه تاثیرگذار باشه چون قیمت واقعی رو در تعیین تعرفه نمیتونه به خریدار و فروشنده و مشاور املاک بده. توضیح شما رو بشنویم.
ببین خانم اکبری، این موضوعی که اخیرا ابلاغ شده در ارتباط با بحث تعرفه خدمات مشاورین که تا حدودی مسترد من تفسیر یک ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی بود، خب یه سری نکاتی رو شفافتر کرده در ارتباط با بحث معاملات مشاورین املاک، از قبیل تعریف تعرفه و مبنایی که بایستی توی زمینه موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم بود و اینکه نکاتی رو در ارتباط با بحث تعدد معاملات تو تعرفه ها، من این نکات رو خدمتتون عرض میکنم از باب اینکه یک کمی ریستر ورود کرده و تا حدودی بازخورد یک سری ایرادات و اشکالاتی که در طی سالهای اخیر ما در معاملات در واقع املاک و مسکن و موضوعات دیگه‌مون داشتیم و سعی کرده که این آیین نامه تا حدودی اجرایی تر و ریستر ورود کنه، مثلا در مورد سقف تعرفه ها و ممنوعیت دریافت اضافی یا تقسیم مسئولیت هایی که در ارتباط با پرداخت تعرفه هستش که پیش نویس و قرارداد و تسویه تعرفه ها که نکات بسیار مهمی هستش و نکاتی که در ارتباط با ثبت سامانه در واقع ثبت الکترونیک و اجرای خودکار این تعرفه و نکته بعدی و که در ارتباط با بحث من کلیات رو خدمتتون عرض کنم تا برسم به اینکه فلسفه این کار چی بوده، عدم تأثیر قیمت روز معامله و جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکن بود اتفاق بیفته در برخی از نقاط و اجرای منطقی در واقع تعرفه توسط کمیسیون وزارت شهرستان ها و نهایتا این که میخواد بگه که این تعرفه ها از در واقع زمانی که میخواد اجرا بشه با این تفصیل و به این ریزی که ورود کرده در چارچوب رسیدن به قانون ساماندهی املاک و مسکن و اجاره بهایی هستش که مجلس تصویب کرده و در اون چارچوب اومده تعرفه ها رو به این شکل به صورت ریز ورود کرده. قاعدتا ایرادات و اشکالاتی هم خواهد داشت، این گریزی نیست، ما نمیتونیم بگیم که این موضوعات و این تعرفه هایی که تعیین شده و تعریف کردن هیچ گونه ایرادی و اشکالی نداره، حتما ایرادات و اشکالاتی وجود خواهد داشت که بایستی بر ببین وقتی یک آیین‌نامه تعریف میشه، خود دوستان مشاورین و حالا مهمانان عزیز تو استعزار دارن، این آیین نامه در طی فرایند اجرایی به مرور تغییرات ایجاد توش میشه، چون آیین نامه است که دولت بر مبنای همون قانون تعریف کرده و در ارتباط با این موضوع هم حتما گریزی نیست، ما تو این موضوع حتما نظارت های خاص مجلس رو خواهیم داشت، هر نقطه و هر بحثی که جنبه های ایرادی و اشکالی توش باشه به مرور زمان بایستی این اصلاح بشه تا برسیم به اون نقطه و چیز ایدئالی خودمون که در واقع هم مشاورین املاک هم مردم عزیز در واقع به بهترین نقطه تعاملی و تعادلی خودشون برسن.
آقای ایری یه نکته وجود داره که حالا بعضی از این اشکالات و در واقع نگرانی ها در ابتدای ایجاد اون قانون به چشم دیده میشه، حالا قبل از اینکه ما ارتباطتون با شما برقرار کنیم با دکتر رمضان خانی سر همین صحبت کردیم و صحبت های ایشون رو شنیدیم که این کمیته که متشکل است از دوستانی که این تعیین تعرفه رو دارن جز ذینفعان هستن و خب طبیعتا نمیتونه تعادلی رو در بازار مسکن ایجاد کنه.
نکات این چنینی من خاطر خدمت رو عرض کردم که قطعا این ایرادات رو داره. چرا؟ ما وقتی قانون گذاری می کنیم در اتاق بحث قانون گذاری استحضار دارید که ریز قضایا و تدوین آیین نامه ها دست دولت هستش، و فرایندهایی هم که دولت توی طراحی این در واقع آیین نامه طی میکنه بر مبنای اون چارچوب قانونی هست که در واقع در قانون گذار در واقع به دولت این اختیار رو داده که برای این مبنا، برای این موضوعات و یا موضوعات دیگر حتما قابلیت نظارت داره، حتما قابلیت این رو داره که ما بر این مبنا ایراداتی که دوستان میگیرن مطرح بکنن و موارد و موضوعات زمان نمیگیم که چندین سال، نه چندین ماه یا به مرور زمان یا حتی قبل از شروع اگر ایرادی اشکالی آیین نامه هایی که دولت طراحی میکنه که اثراتش هم برای مردم هم برای کسایی که زینفانی که در واقع از این استفاده بکنن مشکلاتی ایجاد بکنه، قطعا ما میتونیم ورود بکنیم و رسیدگی خواهیم کرد و بحث نظارتی مجلس در همین زمینه هستش که بتونه این ایرادات و اشکالات رو بدرد.
خب اولین ایراد رو که همین برنامه خدمتتون گفت، حالا دوستی که دوستان عزیزی که پیام هم دارن میدن،
درسته زینفعان رو ما ببین همین بحث زینفعان یا کسانی که در تعیین تعرفه نقش دارن و قاعدتا از نظر دولتی که اومده در واقع توی این قضیه آیین نامه رو طراحی کرده قاعدتا اینها ذی حق تر بودن. خب من تفسیرم اینا، حالا این بزرگواران اگر نظرشون اینه که نه این تدوین و این کسایی که در واقع تو قضیه تعرفه تأثیر گذار هستن و خودشون به طرفی در واقع تعیین گذار در تصمیم گیری ها هستن، خب میشه در واقع تو این قضیه ورود کرد. ما کمیسیون
آقای دکتر رمضان خانی توضیحی داریم؟
داره که
آقای دکتر
سلام دارم خدمتتون رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس. از خدمت شما ببینید من یه سوال دارم، یعنی در واقع چون شاید اطلاعاتی کافی تری بتونید بگیرید. یکی این که طبق درست میفهمم طبق ماده 64 قانون دریافت مالیات مستقیم در خیلی از کشورهای جهان برای دریافت مالیات ارزم بکنم ارزش معاملاتی رو لحاظ میکنن و این برقراره در خیلی از کشورها و در دفاتر اسناد رسمی همونجا در حین معامله مالیات نقل و انتقال، مالیات عایدی یا هر نوع مالیاتی بر اساس ارزش معاملاتی دریافت میکنن، چیزی که در کشور ما هم در دفتر اسناد رسمی از آن خدمت شما یه جدول ضرایب و اینها هست. اما من یه سوال دارم، آیا در جایی از این کره خاکی هست که همچین سامانه وجود داشته باشه که 400 گروه در شهرستان‌های مختلف متشکل از هر کدوم حداقل 5 نفر، یعنی حدود 2000 نفر یه ساختاری تشکیل بدن، بعد یه عده بالاتر اون 2000 نفر به کار اون 2000 نفر نظارت کنن که حداقل 50-60 نفر باشن و دوباره بعد یه عده دوباره به کار اون 50-60 نفر و همچین ساختاری رو تشکیل بدن، همچین سامانه رو تشکیل بدن، برای چی؟ برای حق و زحمه مشاورین املاک. آیا همچین ساختاری در تا اونجایی که من مطالعه کردم، من همچین ساختاری رو برای مالیات دیدم، چون خود سازمان مالیاتی اصلا همچین ساختاری رو داره، ولی این که ما بیایم برای فقط یه کارمز همچین هزینه‌ای درست کنیم، همچین سامانه سنگینی درست کنیم و در پرانتز وقتی هم حالا ما می‌خوام یه سامانه‌ای درست کنیم که در جهت رفاه مردم یا پیدا کردن قیمت تعادلی باشه، چرا نباید بیایم اون سامانه رو به صورت پایلوت در 2 تا استان 3 تا استان اجرا کنیم، نقاط ضعفش رو بگیریم، مثلا بگیم آقا ما این رو در فلان استان اجرا کردیم، در فلان جا یه ایرادی وجود داره، ایراد محاسباتی وجود داره، ایرادات رو بگیریم و در بعد در سراسر کشور بیایم اون قانون رو اون سامانه رو اعمال کنیم. من این رو هم سوال دارم که چرا ما باید مثلا هنوز سامانه‌ای که وان نیفتاده رو من نسبت بهش انتقاد پیشنهاد داشته باشم که خود منم حتی از عملکرد از همین الان بی‌خبرم و بعدی هم که راه افتاده با همچین هزینه‌ای با چنین تعداد نفراتی با چنین وقت صرف کردن وقت زیادی انجام بشه در کل کشور و بعد ما بیایم انتقاد بکنیم خب اصلا چرا انجام شد قبلش؟ عموما هم همینا در جهان،
این که ما قبلا همون قاعده ای رو داشتیم که حالا با توجه به ارزش ملک که در واقع این میزان تعرفه تعیین بشه، چرا ما از اون عدول کردیم؟ حالا 912-17-848 برام پیمک زدن، خب یه نفرم از مشاور املاک رو بیارید پشت خطی، نشد که همه صاحب مسند و قدرت باشن. اگر که با دقت شنفته باشیم برنامه رو، آقای گودرزی با ما هستن، رئیس محترم اتحادیه مشاوران املاک تهران و کشور. حالا اجازه بدید که یه مورد تلفن هم داریم از مهمانان عزیزم، تقاضا میکنم این یکی دو مورد تلفن رو بشنوم.
متأسفانه الان من خودم کسی هستم که دستاندرکار این کار هستم و این سنیف تمام کسی که دستاندرکار هستن در امور ما مشاورین املاک حالا تنف و مدن و سایر ادارات و سازمان های زیر فکر میکنن که مشاورین املاک باعث تورم و افزایش قیمت هست ولی اصلا این شکلی نیست و میان حالا سامان هایی تعریف میکنن که ما رو محدود کنن تو دریافت تعرف و سایر مسائل اصلا به این شکل نیستش ما خیلی از موارد دخیل نیستیم در این مسائل برنامه شما داشت اعلام میکرد دریافت جواز در شهرهای مختلف من جمله تهران و شهرهای دیگه نسبت به 6 ماه سال گذشته چندین درصد کاهش پیدا کرده ما چه نتیجه داشتیم در این زمینه در افزایش تورم که باعث افزایش تمام شده ساختمان ها و املاک میشه ما چه نقشی داریم یا از این دست مسائل و باز در مورد ارزش گذاری منطقه‌ای خیلی از مواقع الان کارشناسان رسمی دادگستری هستن که مراجعه می‌کنن واسه ارزش گذاری مراجعه می‌کنن به ما نمی‌دونم حالا سیستم دولت و اونایی که دستن چه فکر می‌کنن سامان‌های تعریف کردن که حالا مثلا به نوعی مشاورین املاک برن که نام سامان خود نوید اونجا باز اومده خیلی مسائل در اتفاق می‌افته طرف مراجعه می‌کنن با سلب مسئولیت که مثلا قصدشون این بوده که ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی به اطلاع دادرسی نشه ولی عملا اتفاق نمی‌افته و فقط دارن محدود می‌کنن از اون طرف هم ما می‌دونیم که صنعت ساخت‌وساز یه صنعت پیشرو و پیشران هستش و دست‌اندرکا چرخه این صنعت مشاورین املاک دارن می‌چرخونن ولی با این سیستم و با این نزدهی خیلی از همکارای ما از چرخه خارج شدن و جوابشون ابطال کردن و معادلات به جمع‌آوری صفر کردن ممنونم اللهگیری از چهارباغ البرز
اول خیلی تشکر بکنم از این کارشناس عزیز از اون که تشریف آوردن و اینکه واقعا اگر موضوعات همیشه همینطور تخصصی و حرفه‌ای و کارشناسی شده بررسی بشه واقعا در تمام ابعاد ما در واقع بیشتر پیش رشد خواهیم کرد فقط اون نقطه چیزی که ما کم داریم همینه که یک متخصص در واقع موضوع رو کامل کارشناسی نمی‌کنه و از همه ابعاد بهش نگاه نمی‌کنه من خودم یه در واقع مشاور املاک هستم که به تخصصی این کار انجام میدن و واقعا از این برنامه امروز لذت بردم هم از آقای گودرزی هم از کارشناس عزیزی
خیلی متشکرم ممنونم از دو دوست بزرگواری که تماس گرفتن ما 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم دیگه هم صحبت ها هم جنبندی دوستان رو بشنویم آقای گودرزی بفرمایید در خدمتی
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر ایدی عزیز و در خصوص این که اصلا آیین‌نامه بعد براش نوشته میشد یا نمیشد و میشد یک گروهی یه نرخ مشخص رو تعیین کنن حالا آیین‌نامه تصویب شده و داریم انجامش میدیم بحث تورم اصلا ارتباطی به مشاور املاکان نداره بحث ما بحث مثلا تعرفه هست و تورم توی بازار خودش رو ارزیابی میکنه و موضوع عرضه و تقاضا هست بحث تولید مسکن هست بحث سامانه هاست که مورد اشکال ما هست و توی همین سامانه ها محدود کردن مشاورین املاک و این اشکال ایجاد میکنه برای ما بحث خودکاربری ها بسیار مهم هست ببینید در همچه که دکتر دون فرمودن در هیچ کجای دنیا بحث خودکاربری در حوزه مسکن اقتصاد مسکن اصلا وجود نداره و به تصور این که اون حق و زحمه رو حالا بعضی جاها ما میشنویم که صرف جوی اقتصادی میشه حالا صرف جوی اقتصادی تعریفش عوض شده به کنار ولی هیچ اتفاقی نمیده جزی که بار قوه قضاییه رو بیشتر بکنه بحث نیابتی ها در همین سامانه ها محدود شده است بسیاری از این دست قراردادها در کشور به صورت وکیل هست ولی هست و غیره و اینها را محدود کردن یعنی من نمیدونم این تو حوزه اقتصاد مسکن چه ارتباطی داره به مشاوران املاک که بخوان مشاوران املاک رو محدود بکنن و اتفاقات دیگه ها چون موضوع بحث تعرفه هست توی همین تعرفه هم اشکالاتی هست بحث پیشنویس هست اگه پیشنویس اثر حقوقی ندارد اثر ثبتی ندارد بعد شما باید 50%ش بگیری اصلا چرا میذارید خواه همه رو بذارید قرارداد یکسان و یه شکل قرارداد یکسان هم باز دوباره یه اشکالی داره نظر کار کردش و موضوعاتی هست که واقعا یک سردرگمی رو ایجاد کرده برای هم مردم و هم برای صنف مشاورین املاک بسیار من از این موضوع ناراحت هستم و منتظرم که یک اتفاقات خوبی انشاءالله رقم بخوره.
بسیار خوب، متشکرم ازتون آقای گودرزی. ما امید داریم و اصلا این برنامه ها و حالا نگاه از ابعاد مختلف به یک موضوع و قانون رو برای این میذاریم که این سردرگمی ها کمتر بشه و اگر اشکالاتی وجود داره اصلا چرا ایجاد میشود که حالا در حین کار با افزایش هزینه ها ما بخوایم این اشکالات رو مرتفع کنیم. آقای دکتر رمضان خانی در خدمتیم، صحبت های پایانی شما رو بشن.
منم میخواستم این نکته رو عرض کنم خدمت همه مشاورین املاک و همه فعالان بخش اقتصاد مسکن. این که ما بیایم سهم 25% نیم درصدی یا حتی 1% کمیسیون املاک رو نقشی از هزینه های خیلی مهم و تورمزا و بازار به همزن مسکن در ایران در نظر بگیریم، پاک کردن صورت مسئله است. این موضوع هیچ به ارتباطی به اون صورتی که دوستان جلوه میدن و براش سامان ارزان خدمت درست کردن هیچ ارتباطی به مشاورین املاک نداره. ببینید ما در بخش مسکن و گرانی مسکن عوامل بسیار مهمتر، اولویت های بسیار مهمتر داریم که اصلا مشاورین املاک در اون اولویت بندی قرار نمیگیرن. گرانی مسکن عوامل دیگه ای داره. این که ما حالا بیاین با صرف هزینه های زیاد، چه انسانی چه زمانی و چه هزینه ای، سامانه درست کنیم که فقط میخوایم به کارمزد این عده درست بخوایم نظارت کنیم که همین عده مشاورین املاک هم اگر نباشن در بازار، یعنی همین بازار به صرفه نباشه براشون، بیان از این بازار بیرون بگن آقا ما دیگه نمیخوایم تو این حوزه کار کنیم، همین هم باعث رکود ارزم به خدمت عرضه خرید و فروش ملک میشه. همین هم باز درد سرهای دیگه ای داره، چون همزمان ما عرضه و تقاضا رو در کشور داریم. همه که تقاضا کننده نیستن، همه هم که عرضه کننده نیستن. ما نیاز داریم به واسطه گرها مخصوصا تو بخش املاک. من خواهشم اینه که از همه دوستان چه در حوزه قانونگذاری چه در حوزه اجرای قانون اگر تمایلی هست به هر نوع سامانه‌ای در هر نوع سیستمی در هر جایی، لطفاً قبلش به صورت پایلوت اجرا کنن که هم خودشون ابهامات طرح براشون برطرف بشه، هم خود طرح مشکلات و ایراداتش رو بهتر نشون بده و بعد بریم اون رو به صورت کشوری
اجرایی کنیم. بسیار متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. آقای ایری توضیح شما رو بشنویم، یک دقیقه فرصت داریم.
خانم اشپلی، در موضوعاتی که دوستان اشاره کردن، ما قاعدتا باید بپذیریم که فرآیند اجرای این آیین نامه با اون چیزی که از قبل بوده یه سری تغییراتی. ببینید تغییرات تو چیه؟ موضوعی که دوستان اشاره کرد در تا موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم، خب این موضوع قاعدتاً یعنی شاکلی هستیش هم همین هسته. شما مثلا ملکی رو معامله می کردید در خود تهران به ارزش 50 میلیارد تومان، به ارزش 500 میلیارد تومان، به ارزش این ملک وقتی با این عدد معامله می شد قیمت روزش، عددی که در واقع در ارتباط با همین قضیه برای در واقع مشاورین به استناد اون قانون تعیین می شد، خب عدد بالایی می شد و این ایرادات و ابهامات زیادی رو در اجرا ایجاد میکرد، تفاوت‌های زیاد، ابهامات زیاد، سوالات زیاد. خود دوستان مشاور بهتر از بنده میدونم، من نمیخوام ریز بشم و غرور بکنم و قاعدتا باید بپذیریم که اون روش جواب نداده بود که قانونگذار اومد تو این موضوع و قانونگذاری هم گفتی صورت میگیره با حضور همه این دوستان بوده. ما حتی در کمیسیون از همه عزیزان دعوت کردیم، نظراتشون رو دادن تمام کسانی که در این زمینه دست در کار بودن و باز در ارتباط با تعداد معاملات، باز تعرفه در واقع این آیین نامه در ارتباط با تعدد معاملات در تعرفه اثرگذاری خودشون نشون داده و حتی سقف تعرفه و ممنوعیت دریافت اضافی و موضوعاتی که در ارتباط با سامانه و مسائل دیگه اشاره کردم. من از این موضوعات میگذرم ولی بحثی که بنده مطرح کردم از این باب که ما باید بپذیریم و یا میپذیریم حتی این قضیه رو که در فرآیند اجرا قاعدتا آیین نامه اشکالاتی رو دارن. من بازم تکرار میکنم ولی تکرارم از این باب نیست که خدای نکرده بگم که اون قانونی که گذاشتیم بایستی تمرینی میشد، بایستی مروری میشد. نه، این تمرین و این مرور با اون فرآیندی که قانونگذار در ارتباط با تعرف گذاری های چندین و چند ساله که قبلا مشاورین املاک بر اون اساس کار میکردن مرور شده، تمرین شده، به نتیجه جالبی نرسیده. خود مردم، خود مشاورین همشون اعتراضات متعددی رو داشتن و قانون گذار بر اساس نهایتا میرم خدمت، قرار نیست ما بر مبنای تعرفه مشاورین املاک تورم مسکن رو کنترل کنیم. هیچ عنوان چنین چیزی مد نظر نیست. تعرفه متورم مسکن یا موضوعات مسکن اگر بخواد کنترل کنه، ریشش در مسائل و مشکلات دیگه ای داره که
چند بعدیه و واقعا نمیشه انتظار داشت با یه قاعده و قانون.
املاک اصلا ما الان مشاورین املاک رو از این باب داریم ورود میکنیم که بنابه اعتراضات متعدد و مکرره که مردم عزیزمون داشتن و خود مشاورین املاک که انصافا واقعا تو این قضیه همراهی کردن، ایرادات و اشکالاتی رو مطرح کردن.
ممنونم آقای ایری، در روزهای آتی با هم مزاحمتون
میشیم. این موضوع بیشتر شکافته
که حتما در برنامه‌های دیگه باز هم این کار رو خواهیم کرد. ممنونم آقای ایری، آقای دکتر رمضان خانی، آقای گودرزی، با هر سه بزرگوار خدافظی میکنم و متشکرم که ما رو شنیدید. فردا 8 صبح بهتون سلام میکنم. خدافظ.
سرابستان خرابستان ایم رو سرابستان خرابستان ایم رو بهاری این شهر زستان ایم رو رنگم دیارا بزردی پاویزی رنگم دیارا بخالی رو تتا بستانه ایم رو بخالی رو تتا بستانه ایم رو خالی روت تا مزان امرو عزیزکم عزیزکم
خرابی